بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 46 سطر 4 فصل فی تعریف اشد العلل اهتماما للطبیعی فی بحثه. قبلا گفتیم که برای علم طبیعی 4 تا علت هست. اصلا به طور کلی برای اشیا 4 تا علته. در علم طبیعی هم 4 تا علت ما داریم: علت فاعلی و غایی، علت مادی و سوری. علت فاعلی و غایی در علم طبیعی مورد بحث واقع نمیشه، چون بحث درباره اینها بحث الهیه، بحث طبیعی نیست. لذا این دو علت به علم الهی واگذار میشه. اما علت مادی و سوری اگر مربوط به امور طبیعی باشه، جا داره که بحث بشه که در علم طبیعی کدومشون مهمترند. در این فصل این بحث رو مطرح میخوام بکنیم که برای عالم طبیعی در بحث طبیعی کدوم یکی از این دو علت مهمترند، اشد و احتماماً کدوم یکی از این دو هستند. آیا ماده مهمتره که مورد بحث عالم طبیعی واقع بشه، یا صورت، یا هر دو؟ ایشون در ابتدای فصل قول بعضی ها رو که گفتند ماده مهمتره و باید او وارد بحث عالم طبیعی قرار بگیره طرح میکنند، دلیلش هم میارند و با 3 اشکال او را رد میکنند. بعد میپردازند به قول گروه دیگر که اونها معتقدند که صورت باید بیشتر اهمیت داده بشه و در علم طبیعی باید از صورت بحث بشه و ماده لازم نیست مورد بحث قرار بگیره. کلام اونها رو هم ذکر میکنن و اونها رو هم رد میکنن. بعد در پایان فصل خودشون انتخاب میکنن که عالم طبیعی هم باید در ماده بحث کنه، هم باید در صورت بحث کنه، تا با شناخت ماده و با شناخت صورت علم به جوهر شی پیدا کنه. پس بحث در صورت تنها کافی نیست، بحث در ماده تنها هم کافی نیست. این خلاصه کل فصله. پس اصل بحثی که ما در این فصل داریم اینه که از بین این دو علت، فاعل و غایت رو که اصلا مطرح نمی کنیم، از بین این دو علت باقی مونده، یعنی ماده و صورت، کدوم مهمترند. گروهی ماده رو مهمتر می دونن و میگن عالم طبیعی باید در ماده بحث کنه، گروهی صورت رو مهمتر می دونن و میگن عالم طبیعی باید در صورت بحث کنه. ایشون هم می فرماید هر دو مهمند و در هر دو بحث کرد. اگر در یکی بحث کنیم و بحث در دیگری رو رها کنیم، اون یکی رو هم کامل نشناختیم، چون هر دو به هم چنان مرتبطن که شناخت یکی با شناخت دیگری میسره. اگر یکی رو به تنهایی بشناسیم، همون یکی رو کامل نشناختیم. خب این خلاصه ای از این فصل. حالا وارد بحث میشیم. اولا عنوان فصل توجه کنید، صفحه 46 هستیم، سطر 4 فصل فی تعریف اشد العلل اهتماما لطبیعی فی بحثهی. میخوام معرفی کنیم، تعریف یعنی بشناسانیم به شما که اشد العلل احتماما چه علتیست، یعنی اون علتی که اشد و احتمامنه، یعنی اهمیتش بیشتره، اون علتی که اهمیتش بیشتر است برای عالم طبیعی در بحث طبیعی، یعنی در علم طبیعی، در بحث که این عالم طبیعی دارد که بحث علم طبیعی است، کدوم یکی از این دو علت، یعنی ماده و صورت، کدومشون اشد و احتماماً هستند، اهمیتشون بیشتره که عالم طبیعی وقتشو صرف این علت بکنه. در ابتدا عرض کردم قول کسانی نقل میشه که گفتن ما باید ماده رو رعایت کنیم و درباره صورت اصلا بحثی نداریم. بیانشون اینه نه علت فاعلی در امور طبیعی داریم، مثلا فرض کنید امور طبیعی علتشون عقولند یا بالاتر از عقول خدا، ما در علم طبیعی از عقول و واجب تعالی اینا بحث نمی کنیم، اینا علت فاعلی امور طبیعی هستند. یا گاهی از اوقات ممکنه نفس هم علت طبیعی بگیرید. در علم طبیعی ما از نفس بحث می کنیم اما از عقل و واجب تعالی بحث نمی کنیم. حالا علت فاعلی اشیا رو مشام نفس نمیدونند، افعال رو چرا، ولی اشیاء خارجی رو اونها قائل به عالم مثال و عالم نفس نیستند. مشام معتقدند به این که فاعل اصلی خداست، فواعل بعدی عقولند که اینا واسطه در فیضند. به نفس که میرسن نفس و فاعل قرار نمیدن، فاعل در عالم طبیعت قرار نمیدن، چون اینا عالم مثال قائل نیستند. نفس رتبهش رتبه عالم مثاله، او اگر بخواد فاعلیت داشته باشه برای عالم ماده باید در عالم مثال فاعلیت داشته باشه و مشاه عالم مثال معتقد نیستن. پس نفس رو فاعل نمیدونن، بله نفس فلکی رو فاعل میدونن، نفس فلکی رو فاعل میدونن اما نه فاعل کامل. میگن قوای فاعله در نفس فلکی است، قوای منفعله در زمین، قوای فلکی که فاعله هستن در منفعله اثر میذارن، از فعل و انفعال یه چیزایی تشکیل میشه. اینطوری قوای فاعله قائلن که اشیایی که در جهان خارج پدید میان بر اثر تأثیر قوای فاعله و تأثیر قوای منفعله است. ولی اینطور نیست که مثلا فرض کنید زمینی رو یا هوایی رو امثال ذالک رو که من امور طبیعی هستن نفس بتونه بیافرینه. نفس فلک در آفرینش اینها دخالت نداره، در پیدایش مرکبات دخالت داره. یعنی درختی میخواد تولید بشه باید آفتاب بتابه، زمین نیروی منفعلش به کار بیفته تا بتونن این درخت رو یا اون مرکب حیوانی رو یا انسانی رو به وجود بیارن و پرورش بدن. تازه باز نفس موجد نیست، نفس فلکی موجد نیست، یه تأثیراتی داره موجد، اون عقل فعاله. اینا برای نفس، چه نفس فلکی چه غیر نفس فلکی، اون حالت فاعلی رو قائل نیستن. و الا اگر برای نفس حالت فاعلی رو قائل بودن و در علم طبیعی از نفس هم بحث میکردن، اون وقت علت فاعلی توی علم طبیعی بحث میشد. اینا از نفس توی علم طبیعی بحث میکنن ولی نفس و علت فاعلی نمیدونن. لذا نمیشه بگیم که از علت فاعلی در علم طبیعی بحث کرد. اینا علت فاعلی رو منحصرا خدا میدونن و عقل، و از خدا و عقل تو علم طبیعی بحث نمیکنه. پس از علت فاعلی تو علم طبیعی بحث نمیشه به نظر اینها. صد راه که نفس رو علت فاعلی میدونه، مبحث نفس رو مبحث طبیعی قرار نمیده، مبحث الهی قرار میده. اونم باز معتقده که در علم طبیعی از فاعل بحث نمیشه، زیرا که اگر چه نفس رو فاعل میدونه ولی نفس رو بحث در نفس رو بحث الهی قرار میده نه بحث طبیعی. اینا که نفس رو فاعل نمیدونن تو علم طبیعی بحث میکنن، اونی که نفس رو فاعل میدونه تو علم الهی بحث میکنه. علی الحال هیچ کدوم از اینها در علم طبیعی از فاعل بحث نمیکنه، به طریق اولا از غایت هم بحث نمیکنه، از غایت خلقت ها، نه غایت فعل مخصوص. مثلا نجار غایت فعلش چیه، اینا رو ممکنه یه وقت به مناسبت بحث کنن، ولی غایت عالم وجود اینو که در بارش بحث نمی کنن. همونطور که در باره فاعل وجود بحث نمی کنن، در باره غایت وجود هم بحث نمی کنن. بحثشون مثلا در ماده و صورته. و حالا اینو داریم مطرح می کنیم که ماده، بحث در ماده مهمه، مهمتره یا بحث در صورت؟
بله. گاهی گفته میشه اینا رو پس بنابراین باید بگیم اینا علل معده هستند و از نظر فلسفی اینا علت ثابت،
ولی اینا علت نیستن. اون در طب، البته حالا طب با طبیعی فرق میکنه، اگرچه طب هم شاخه ای از طبیعیه، ولی الان بحث ما در طبیعیه. عرض میکنم بحث در طب هم همینطوره، اگر در علت فاعلی تو طب بحث میشه علت فاعلی که بحث میکنن یعنی حالا مباشر تأثیر، نه سازنده. مباشر تأثیر نه اینکه سازنده باشه، اینطور نیست که مثلا اخلاط رو فرض کنید حرارت بسازه، بلکه حرارت یه تأثیری در اخلاط ممکنه داشته باشه. این جور فاعل ها ممکنه تو علم طبیعی بحث بشن، ولی فاعل وجود بحث نمیشه. یا حتی فاعل جسم که موضوع علم طبیعی است در علم طبیعی بحث نمیشه.
این فاعل
بله، فاعلی که ما میگیم در طبیعی بحث نمیشه، موجود حیولا، موجود صورت، موجود جسم، بالاخره اونایی هستن که در عالم وجود دخالت دارن و اشیاء عالم وجود رو حالا یا بی واسطه یا با واسطه خلق میکنن به اذن الله. اینا بس، اینا فاعلن و هیچ کدوم از اینا مورد بحث قرار نمیگیرن توی علم طبیعی. فاعل به معنای محرک نه، این مورد بحث ممکنه قرار بگیره و این دیگه جز فاعل هایی که ما داریم نفیش میکنیم نیست. مشاعل مثال قبول نداره کلا، هیچ اصلا قبول نداره. وجود عالم مثال باطل میدونی جز خیالات، چه عالم مثال نزولی چه عالم مثال صعودی، هیچ کدوم معتقد نیست. عالم مثال نزولی یعنی عالم مثالی که الان موجوده، که انسان در وقتی که از مبادی عالی نازل می شده وارد عالم مثال شده، بعد از عالم مثال وارد عالم طبیعت شده. این چنین عالم مثالی که عالم مثالی نزولی است مشا قبول نداره. عالم مثال سعودی که بعد از مرگ باید واردش بشیم که در لسان شریعت برزخ نامیده میشه، اون هم قبول نداره. میگن من مات قامت قیامتو، به معنی که بمیره وارد قیامت میشه دیگه، عالم برزخ این وسط فاصله نمیشه. و به خاطر اینکه معتقد به عالم برزخ هم نیستند بسیار گرفتارند، یعنی معتقد میشن که کسانی که نفسشون به درجه عقلی نرسیده یا باید از من برن یا تناسخ، بالاخره مشکل پیدا میکنند. کسی که نفسش قابلیت پیدا کرده که به عالم عقل عروج کنه بعد از مرگ میره عالم عقل، و بسیاری از انسان ها این قابلیت پیدا نکردن. اینا چطوری میشند؟ نفسشون قابلیت عالم عقل رو نداره که بعد از موت و بعد از مفارقت از بدن وارد عالم مثال بشه، وارد عالم قیامت بشه که عالم عقل به نظر اونها. وقتی که نتونست وارد عالم قیامت بشه چی میشه؟ برزخ هم که وجود نداره. اون وقت ناچار شدن یه حرفایی زدن که خودشون قبول نداشتن، که به بدن فلک مرتبط میشه، به دخان میپیونده، بعضی قالب تناسخ شدن، بعضی قالبشون به این جذبه میره، بعضی قالبشون به اینکه معطل فعل وجود میمونه، چیزایی گفتن که با قواعد خودشون سازگار نیست. علتش هم اینه که عالم برزخ قائل نیستن. اگه عالم برزخ قائل بشن، خب میگن این نفسی که آماده ورود در عالم عقل نشده وارد عالم مثال بشه، که بالاخره قابلیت ورود در عالم مثالی که داره ولی قابلیت ورود در عالم عقل نداره.
بله.
نه به این حد، نه به این حد، اینا بدیهیه. بله، عاقل شدن رو مشاق خیلی راحت میگیرند. کسی که قواعد کلی رو ادراک کنه این میشه عاقل و قابل میشود که بعد از مفارقت نفسش از بدنش وارد عالم عقل بشه. خیلی راحت اشخاص رو عاقل میکنند مشاق. ولی مثل صدران نه، صدران میگه باید وارد عالم عقل بشه و شخص عقول رو مشاهده کن از نزدیک تا بشویم عاقل. خواهی اینجور ملحظه کنی اوهدی من الناس عاقله، بقیه همه متخیلند. در باره مشا این مطلب هست که میگن به محضی که کلی رو ادراک کردی میشه عاقل، منتها در مطلب عقل بلملکه. اینا خیلی برشون سخت نیست، ولی خب خیلی از انسان هستن که به این مطلب هم نرسیدند، در مطلب عقل حیولانی موندن. اونا چی میشن؟ بالاخره یه نفرم باشه همون یه نفر مشکل داره، حالا بفرمود زیادم نیستن، لااقل یه نفرم باشه با درباره یه نفر بحث کنیم که نفسش کجا میره، در حالی که خیلی بیش از یه نفر داریم که حتی این علوم کلیه بدیهیه را هم که باعث میشوند که عقلشون عقل بالملکه بشه واجد نیستند. کسان زیادی هستن که اینطوره. اینا نفسشون چی میشه؟ مشا در باره توجیه این نفسشون مونده.
صورت هم حقیقت شیء نیست که
به صورت قایت بگیم؟ نه به صورت قایت نه.
یه شکل
که میکنه معمولی که تو صورت نهایی خودش برسه قایت میشه میگه. قایت این حرکت هست، قایت حرکتش هست، ولی این صورت ممکنه یه موجودی حرکت کند به سمت گرفتن صورت، اون صورت میشه قایت حرکت، اما قایت خود این شی نیست، حقیقت این شیه. گذشته از اینکه حرکت شی به سمت صورت بنابر نظر مشاه باطله، این حرکت جوهریه، حرکت جوهری مشاه قایل نیستند. شما دارید مبنای صدرا رو میارید اینجا، اولا تازه مبنای صدرا هم اون نیست که صورت قایت بگیره، قایت حرکت هست. اگر شیعی به سمت گرفتن صورتی حرکت میکند این صورت میشه قایت حرکت، ولی نمیشه قایت خودشه، میشه حقیقت خودشه. یعنی شیعی با گرفتن این صورت حقیقتی پیدا میکنه، این صورت میشه حقیقتش، زیرا که حقیقتشه به صورتشه. اما این صورت قایت این شیعی نیست، قایت حرکت این شیعی. اون که ما علت قایی حسابش نمی کنیم، ما علت قایی وجود داریم بیان می کنیم، نه علت قایی حرکت. علت قایی حرکت ممکنه توی طبیعی هم بحث بشه. علت قایی وجود منظور ماست، علت فاعلی وجود و علت قایی وجود توی علم طبیعی بحث نمی شه. در علم کجا الهی؟
بله.
که فاعل ماده میشه؟
به عنوان این که فاعل در ماده هستن، در حقوق یا در مثال اون رو
بحث کردن، حالا ممکنه به تفصیل بحث نکرده باشن، گفتن مثلا جسم از خداوند صادر نمیشود مباشرتن، بلکه باید صادر شود به توسط علل وسطیه، و علل وسطیه رو بیان کرده. عقل اول منشأ پیدایش فلک اوله، عقل دوم عقل منشأ فلک دومه، همینطور میان تو عقل نهم منشأ فلک نهمه که فلک قمر باشه، میرسن به عقل دهم میگن منشأ پیدایش عالم کون فساد. یعنی این علل رو تعیین هم کردن، تو علم الهی تعیین میکنن. تو علم الهی 10 تا عقل قائل میشن و این 10 تا عقل و هر کدوم رو مدبر فلکی یا مدبر عالم کون فساد قرار میده. اینا بحث در علته، بحث در علت فاعلیه که اینه توی طبیعی بحث نمیشه، تو علم الهی بحث میشه. خب حالا قول اول رو میخوام نقل کنیم، قول اولی که قبولش نداریم. بعضی طبیعیون گفتن ما باید در علم طبیعی بحثمون رو متمرکز کنیم رو صورت، روی ماده، بحثمون متمرکز کنیم رو ماده و صورت رو رها کنیم و دربارش بحث نکنیم. بعد از اینکه ما ماده رو شناختیم، اون وقت بحث میشه درباره اعراضی که روی ماده وارد میشن و از جمله اعراض همون صورند. توجه میکنید صور رو جزء اعراض ماده گرفتند، چون وارد بر ماده میشه، حلول در ماده میکنه، بهش گفتن اعراض. اعراضی که بر ماده وارد میشن کثیرند و منضبط نیستند و علم درباره اموری که منضبط نیستند بحث نمیکنه. علم اموری رو که منضبطن تحت یک قاعده میبره و درباره اون قاعده بحث میکنه، هیچ وقت در پراکنده ها هیچ علمی بحث نمیکنه. حالا ممکنه علم تاریخ در پراکنده ها بحث کنه، ولی علم تاریخ که علم اعتباری، علم واقعی نیست. ما علم های واقعی رو داریم میگیم، علم های واقعی هیچ کدومشون در امور پراکنده بحث نمیکنه، بحثشون در امور منضبطه. یعنی تمام این افراد پراکنده رو تحت قواعد مختلفی که مناسبه میبرن، بعد درباره اون قواعد و امور کلیه بحث میکنن. ماده اگر مورد بحث قرار بگیره، بقیه چیزهایی که با ماده مرتبطن همه اعراضند، اعراض غیر منضبط، و چون اعراض غیر منضبطن بحث درباره اونها معنا نداره، مگر اینکه در یه فصلی مناسب باشد که ما درباره اعراضی بحث کنیم. خوب بحث میکنیم. این که اعراض رو تحت یه قاعده ببریم و دربارشون بحث کنیم نداریم، چون اعراض پراکنده هستن. حرکت صورت نیست، حرکت از عوارض ماده است. حرکت از عوارض ماده است دربارش بحث میکنیم، چون میبریمش تحت قاعده. خود صورت هم ممکن از عوارض ماده بشه دربارش بحث کنیم، اونو ببریم تو تحت قاعده ای. میخوام عرض کنیم اعراضی که بر ماده وارد میشوند همگی تحت قاعده نمیروند. ممکنه یکی چند تاشو ببریم تحت قاعده بحث کنیم و بحث هم میکنیم. ما درباره ماده تنها که تو طبیعی بحث نمی کنیم، درباره عوارض ماده هم بحث میکنیم، منتها به شرطی که عوارض ماده رو منضبط کنیم. اونایی که منضبط میشن دربارشون بحث میشه، پراکنده رو نمیتونیم بحث کنیم. هیچ بله؟ مثلا فرض کنید یه جا حرارت، دوباره یه روز دیگه اتفاقی میفته برودت، این مثلا یه ماده یه جا حرارت میگیره یه جا برودت میگیره، اگر در فلان حالت باشه حرارت در فلان حالت باشه برودت، اینا رو بحث نمی کنیم. بحث ما در مثلا امور کلیه که فرض کنید که عرض فلک چیه یا عرض عنصر چیه یا عرضی که مثلا فرض کنید بر جسم مرکب عنصری که بدن انسانه وارد میشه اون عرض چیه، اینا رو ممکنه بحث کنیم به صورت کلی، اما این پراکنده ها رو بحث نمی کنیم. حالا البته منظور این آدم اینه که صورت رو اگر بحث میکنیم به عنوان این که محمول یکی از مسائل بهش رسیدگی میکنیم، الا بحث اصلی ما در باره ماده است. صورت رو اهمیت نمیدیم، به قول این آقا میگه رفض کلی میکنیم. رفض کلی میکنیم یعنی مثل عوارض باش برخورد میکنیم. اینطوری ابن سینا قبل از اینکه وارد طرح دلیل این گروه و رد دلیلشون بشه اشاره میکنه که اینها وقتی که کلامشون رو مراجعه میکنی و اگر بشه با خودشون حرف بزنی، وقتی پای صحبتشون میشینی میبینی که تمام بحث رو رو ماده میبرن و منظورشون از ماده ماده ثانیه است. اصلا مثل که ماده اولا رو قائل نیستند. وقت ما باشون میگیم ماده ثانیه که مشتمل بر صورته، شما از ماده ثانیه بحث کنید از صورت هم بحث کردید، پس نتونستید صورت رفض کلی کنید. شما اعتقاد تو اینه که صورت باید رفض بشود کلیان، در حالی که اون ماده که در بارش بحث میکنید ماده ثانیه است و مشتمل بر صورت هست. وقتی از اون ماده ثانیه بحث کنید از صورت هم بحث میشه. پس شما دارید با مذهبتون رو نقض میکنید، خودتون با بحثی که میکنید مذهبتون نقض میکنید. مذهبتون اینه که باید صورت رفض کلی بشه، خودتون که وارد بحث میشید به رفض کلی نمیکنید، صورت مورد بحث قرار میدید. قبل از اینکه ابن سینا به دلیلشون و به رد دلیلشون بپردازه این مطلب رو میگه، میگه وقتی مراجعه میکنی به خودشون یا مراجعه میکنی به نوشتشون میبینید تمام همتشون اینه که درباره ماده ثانیه بحث کنن و ماده ثانیه خالی از صورت نیست. وقتی در ماده ثانیه بحث میکنن از در صورت هم بحث کردن قهرن، بعد دیگه وارد طرح دلیل اونها و ردشون میشه که انشالله وقتی رسن بحث میکنن. قد رفض و از طبیعین و من هم انتیقون رفض مراعات امر صورت رفضن کلی. یا بعضی طبیعین که انتیقون هم از اونها هست، رعایت امر صورت رو رفض کردن، ترک کردن، یعنی رعایت نکردن بحث در صورت رو، رفض کردن رفضن کلی، یا یعنی بهش کاملا بی‌اعتنایی کردن، او رو به اندازه یک عرض حساب کردن که اگر قابل شد در جایی ازش بحث کنه بحث میکنه، ولی بحث اساسی روش ندارند. و اعتقد این بعض طبیعین که ماده یلتی یجب ان تحصل و تعرف، ماده رو باید تحصیل کرد و شناخت، یعنی ماده رو باید تعریف کرد و ماده رو باید اثبات کرد، هم تحصلش یعنی اثبات وجودش، هم تعرفش یعنی شناخت ماهیتش. ما باید درباره ماده بحث کنیم، هم بشناسیم هم اثبات وجودش بکنیم. فاذا حصلت هیه تحصیلا، اگر ماده به نحوی تحصیل شود، فما بعد ذالک اعراض و لواحق غیر متناهیت لا تثبت. کتاب مدل اغراض، ظاهرا اغراض درست نیست، اعراض باید باشه. اعراض نسخه؟ بله اعراض درست، اغراض خوب نیست. لواحق هم پسترش نشون میده که باید اعراض باشه. وقتی ما ماده رو تحصیل کردیم، آنچه که بعد از ماده است اعراض و لواحقه، و اینا هم غیر متناهی هم دو مضبوط نیستن که بخوام ازشون بحث کنیم. هر کدومشون رو تونستیم تحت یه قاعده کلی ببریم مضبوط بکنیم بحث میکنیم، اونی که نتونستیم تحت قاعده ببریم و مضبوطش کنیم بحث نمیکنیم، چون علم درباره پراکنده ها بحث نمیکنه، علم درباره قواعد بحث میکنه. مثلا به طور کلی مباحث علمی همه قاعده هست. ابن سینا عرض میکنم قبل از اینکه وارد دلیل اونها بشه بهشون ایراد میگیره، میگه و یشبه ان تکون هذه الماده، هذه الماده التي قصر عليها هؤلاء نظرهم هي الماده المتجسمه المنتبعه دون الاولى. به نظر میرسد که این ماده ای که این گروه بر اون ماده نظرشون رو مقصور کردن و منحصر کردن نظرشون رو و فکرشون رو به اون ماده که گفتن فقط باید درباره اون ماده بحث بشه، هی الماده المتجسمه المنتبعه، ماده ایست که جسم شده، یعنی صورت جسمیه گرفته. المنتبعه یعنی صورتی درش منتبع شده. این المنتبعه رو صفت ماده میتونیم بگیریم، صفت صورت جسمی هم میتونیم بگیریم، چون هی الماده المتجسمه المنتبعه. نسخه رو نگاه کردم ببینم در جای طبیعیه داره یا نه. نه منتبعه داره، همینطور که نسخه ما هست. بله مجسمه داریم، متجسمه داریم، اون مهم نیست. در بعضی نسخ به جای منتبعه داریم منتبقه، که این ظاهره معنا هم نمیشه، همون منتبعه درسته، یعنی ماده ای که قبول انتباع کرده. قبول انتباع کرده یعنی صورت درش منتبع شده، صورت طبیعی یا صورت نوعیه. چون متجسمه رو گفته، چون متجسمه رو گفته یعنی ماده ای که صورت جسمی رو قبول کرده. بعد میگه المنتبعه یعنی صورتی که منتبع شد، ماده ای که منتبع شده. منتبع شده یعنی نقش روش گرفت وارد شده و او قبول طبع کرده، قبول نقش کرده، یعنی صورت طبیعی رو گرفته، یعنی ماده ثانیه. همین که ما باشیم یه ماده ثانیه، که ماده ثانیه هم ماده است، هم صورت جسمی است، هم صورت نوعی است. دون الاولا حتی بر الماده متجسم است، یعنی این ماده ای که اینها نظرشون رو منحصر به اون ماده کردن ماده اولا نیست. و که انهم عن الاولا غافلون، گویا از اون ماده اولا اصلا غافلند. خب پس اینجا در همین عبارت کوتاه ابن سینا فهموند که اینها ولو ادعا میکنن که ما درباره صورت بحث نمی کنیم، ولی بحثشون درباره صورته، چون ماده منتبعه ماده مشتمل بر صورته. وقتی درباره اون بحث میکنن درباره صورت هم بحث کردن، یعنی هم درباره ماده دارن بحث میکنن هم درباره صورت. پس بحثشون مناقض ادعاشونه. ادعا میکنن که فقط در ماده بحث میکنیم، در صورت بحث نمیکنیم، ولی وقتی وارد بحث میشن میبینیم درباره صورت هم بحث دارن میکنن. پس خودشون خودشون رو نقص میکنن. بعدن ابن سینا داره که و مناقضت و صاحب المذهب نفسه در چند خط بعد میگه، اشاره به همین مطلبی داره که الان دارم عرض میکنه، که صاحب این مذهب با بحثی که مطرح میکنه خودش خودشو نقض میکنه، چون میگه من در صورت بحث نمی کنم، ولی وقتی وارد بحث میشین در صورت داره بحث میکنه. خب رابع محتجه ها اولائه ورود در استدلال این هاست، استدلالشون مطرح میکنیم و با سه تا ایراد ردش میکنیم. اینا در استدلالشون به مقایسه علم طبیعی با علمی که از جمله حرفه هست، یا به عبارت بهتر علم طبیعی رو مقایسه میکنن با حرفه. حرفه یعنی صناعتی که صاحب اون صناعت باید دارای مهارت باشه. در لغت مهنه به معنای کار، شغل، حرفه، کاری که نیاز به مهارت و استادی داره، این مهنه است. وقت مهنیه، صناعت مهنی یعنی صناعتی که حرفه به حساب میاد، شغل به حساب میاد، نه علم به حساب میاد. مثل آهنگری، مثالی که خود ایشون میزنه، مستخرج آهن از معدن یا مستخرج لولو از دریا. این گروه که ما الان قولشون رو داریم نقل میکنیم، صناعت طبیعیه رو که علم طبیعی است با این حرفه و شغل مقایسه کردند.
اکثر مهندسی رو علم این هم ارتباط داشته باشه با دیگه علم جده میگه؟
نه، مثلا مهندس این عالمه به علمه، وقت اگر بخواد کاری رو انجام بده اون کار میشه حرفه. مثلا فرض کنید بخواد ساختمان بسازه، این حرفه است، ولی اون علمی که داره اون علم حرفه نیست. اون علم رو در خدمت اون حرفه قرار میده و برای خوب انجام دادن اون حرفه از اون علم استفاده میکنه. علم هندسه حرفه نیست.
نون بایی هم اگه بخواد اون حرفش انجام بده، علم مورد نظر خودش شده؟
خب بله، عرض میکنیم حرفه اون کاریست که احتیاج به مهارت استادی داره. اون مهارت استادیش ممکنه علم به حساب بیاد، ولی اون کاری که داره انجام میده حرفه است. حالا مشخصه که منظور اون چیه، این نکته ها خیلی درایت نمی کنیم. منظور اون از حرفه معلومه چیه. همین مثالی که حالا خودشو میزنیم، ما همین مثال رو انتخاب کنیم. مستنبت الحدید، مستنبت الحدید یعنی کسی که از معدن، از معدن آهن، آهن استخراج میکنه. این یه حرفه است. خب این حرفه بدون استادی نمیشه، حتما یه علم توش هست. من تا حالا فعلا ما درباره اون علم بحث نمی کنیم، درباره خود حرفه بحث می کنیم. این گروهی که ما الان قولشون رو داریم نقل می کنیم، علم طبیعی رو مقایسه کردن با چنین صنعتی. گفتن در این صنایع ملاحظه کنید کسی که اقدام میکنه تمام همتش به دست آوردن ماده است. یعنی همین کسی که استخراج آهن میکنه از این معدن، تمام همتش اینه که آهن دست بیاد، یعنی ماده رو لازم داره. حالا بعد این آهن به صورت شمش در بیاد، به صورت مثلا فرض کنید تیراهن در بیاد، یا مثلا فرض کنید باش تخت ساخته بشه، صورتهای مختلف، اون دیگه منظورش نیست. ممکنه این آهنی که ماده است که این آدم تعقیبش میکند، همین آهن موضوع شود برای بعضی صنعت‌های دیگر و اون صنعت‌های دیگر صورت براشون مهم باشه. ولی خود این کسی که الان داره آهن رو از معدن بیرون میاره، فقط نظرش به دست آوردن آهنه. حالا به چه شکلی این آهن در بیاد براش مهم نیست، بعدن میده دست صنعتگرهای دیگه که اونا به صورت بدن، ولی خودش براش ماده مهمه. علم طبیعی هم نظیر همچین علمی دیده. یا مثلا کسی که غواصی میکنه میره تو دریا، فقط براش اون در مهمه که از یا لؤلؤ مهمه که از توی این دریا به دست بیاره، بعد این در رو چطوری بتراشه و به چه صورت و به چه حالتی درش بیاره اون دیگه برش مهم نیست. اون حالا ممکنه یه صنعتگر دیگه این کار انجام بده. همونطور که این مستنبت الحدید تمام همتش ماده است، عالم طبیعی هم تمام همتش بحث در ماده است. با این مقایسه خواستن استدلال کنند بر این که عالم طبیعی بحثش در ماده است و تمام همتش و سعیش صرف ماده میشه، صرف بحث در ماده میشه. ابن سینا سه تا اشکال بر این وارد میکنه که حالا من وقتی رسم عرض میکنه. این فعلا طرح دلیل اون آقایونه و رو به محتج جهالای به بعض صنایع استدلال به بعض صنایع کردن، یعنی بعض حرفه ها که دیدن در اون حرفه ها شخصی که صاحب حرفه است تمام همتش به رسو بودن ماده است. گفتن علم طبیعی هم نظیر همین حرفه هاست، نظیر همین صنعت هاست که تمام همت عالم طبیعی بحث در ماده است. البته همه صنعت ها اینطور نیست که در ماده همتشون صرف کنند، بعض صنایع. لذا ابن سینا میگه رو ما محتاج حالا به بعض صنایع، در همه یعنی تشبیه نکردن، مقایسه نکردن علم طبیعی رو با همه صنایع، مقایسه کردن با بعض صنایع که صاحب اون صنعت دنبال ماده است. و قایس بین صناعت طبیعیه که همین علم طبیعی است و بین صناعت مهنیه، یعنی اونی که مهنه توش هست، یعنی حرفه توش هست، یعنی شغله. فقال، این گوینده این چنین گفته که ان مستنبت الحدید وقته تحصیل الحدید. وقت به معنای مراد و قصده، وقت هم ممکنه بخونید، وقت به معنای سعی و جهده. وقت بخونی معنیش اینه کسی که استخراج حدید میکند تمام سعی و تلاشش تحصیل حدید است، به صورت حدید کار نداره، ماده حدید میخواد. یا وقته تحصیل الحدید، یعنی مراد و مقصودش تحصیل حدید، هر دوش گفته شده، هم وقت درسته اینجا خونده بشه هم وقت، هر دو معنا میده. و ما علیه من صورته، و ما علیه من صورته، تمام همتش تحصیل حدید است و تحصیل چیزی که حدید بر اون چیز هست که اون چیز عبارت است از صورت حدیدیه، که بازم این مربوط میشه به ماده. بحثش در این نیست که به حدید چه صورتی بده، دنبال صورت حدیدیه است. صورت حدیدیه همون صورتی است که ماده حدید رو درست میکنه، حدید رو حدید میکنه، دنبال اون هست. ولی دنبال این که چه نقشی، چه صورتی، چه شکلی برای این حدیدی که دارای صورت حدیدی است وارد کنه نیست. این و ما علیه من صورته، منظور اون صورتی که نقش باشه نیست، منظور خود صورت حدیدی است که در ذات حدید دخالت داره و ماده حدید رو تشکیل میده. البته ماده ثانیه، خود ابن سینا هم گفت اینا بحثشون در ماده ثانیه است، ماده اولا رو چنده او غافلند. پس تمام سعیش تحصیل حدید است و آن چه که اون حدید بر آن چیز است که آن چیز عبارت است از صورت حدید، یعنی صورت حدیدیه، همون صورت جوهری که ذات حدیده و ماده رو درست میکنه، نه اون صورتی که نقش به حدید میده، دنبال اون نیست، اون رو اعراض میدونه. روشن عبارت که چطور معنا میکنه. بعضی از محشین مرحوم آقا جمال خونساری احتمال داده که ما رو نافیه بخونیم و ما علیه من صورته، یعنی اهمیتی به صورت این حدید یعنی نقش حدید نمیده. در این معنای دوم صورت دیگه به معنی این صورت حدیدیه نیست که ماده حدیدو میسازه، بلکه صورت این صور عرضی است، نقش هاییست که بر حدید وارد میکنیم. تمام تلاش این شخص مستنبت الحدید این است که حدید رو تحصیل کنه و ما علیه بر اون نیست، چه چیزی بر اون نیست که عبارت باشد از صورت حدید، یعنی اهمیتی به اون صورتی که میخواد بر حدید عارض بشه و اون نقش عارضی که میخواد به حدید داده بشه نمیده، اهمیت به اون نمیده. بله؟ بله ما علیه من صورته، معنا نمیشه من، ولی صورت در اینجا منظور اون صورتهای عرضیه، نه صورت حدیدیه، در این صورتی که ما رو نافیه دیگه، هر دو جور معنا میشه، هم ما رو میتونید موصوفه بگیرید که من بیانش باشه، هم میتونید ما رو نافیه بگیرید. منتها در وقتی ما موصوفه شد باید صورت رو به معنی صورت حدیدیه قرار بدید، اگر ما نافیه شد صورت رو به معنی همون نقشه قرار میدید. بله ضمیر علیه با مستنبط برمیگرد، ولی من اشتباه معنا کردم، میخواستم بگم مستنبط اشتباهی معنا کردم. و ما علیه من صورته، یعنی بر مستنبط نیست که از صورت این شی تفحصی بکنه، صورت حدیدیه رو کار نداره، بر عهدش نیست. و القواص و ما علیه، یعنی آنچه که حدید بر آن چیز است که عبارت است از صورت حدیدیه، یعنی حدید متوقع بر چیه؟ متوقع بر صورتشه. وقت لازم است برای مستنبط الحدید که هم تحصیل کند حدید را، هم تحصیل کند صورت حدیدیه رو، که صورت حدیدیه در واقع محقق همون ماده حدیده، هم باید حدید رو تحصیل کنه هم صورت حدیدی براش درست کنه، که حدید حدید بشه، اون سنگ های غیر آهن رو با ذوب کردن آهن بیرون کنه و صورت حدید بسازه، یعنی صورت حدیدیه درست کنه که اسمش آهن بشه، اما دیگه حالا لازم نیست اون نقش های خاص رو بر این صورت بندازه. در صورتی که ما موصوله یا موصوفه باشه ضمیر علیه برمیگرده به ما، در صورتی که ما نافیه باشه ضمیر علیه برمیگرده به مستنبط حدید. و القواص وکده یا وکده، هر دوم اینجا درسته، تحصیل و دره، تمام تلاشش یا مقصودش اینه که دره رو تحصیل کنه. و ما علیه من صورتها، اینم دو جور معنا میکنی، و آنچه که دره بر اون چیز هست که عبارت است از صورت دره، صورت جوهری دره، یا و ما علیه من صورتها، یعنی بر شخص قواص نیست که صورت این دره رو ملاحظه کنه، این صورتهای عرضی شد دیگه، درباره اون لازم نیست تلاشی بکنه، تلاشش فقط درباره خود دره است. پس ما را در اینجا هم میتونیم موصوفه یا موصوله و یا اینکه نافیه بگیریم. تا اینجا کلام این قائل تمام شد، استدلالش تمام شد. حالا ابن سینا میخواد ردش کنه، به سه بیان رد میکنه. بیان اول
چون
مطالب
بر
باب
مثال آورده
یا خواست یارو بگید که مطلب رو جا بگید، مطالب یعنی کدوم؟ یعنی مستنبط الحدید و قواص و عنوان نمونه آورده؟
تشبیه آورده
یعنی چی؟
خواست همین دوتا مثال رو بیاره که مطلب رو جا بندازه یا نه مطلب رو
مطلب چیه؟ مطلب در با اینه که در علم طبیعی بحث از ماده می کنیم، همانطور که همانطور که مستنبط العلت تمام تلاشش درباره ماده است، قواص هم تمام تلاشش درباره ماده است، همچنان ما تمام تلاشمون بحث از ماده است. این میخواد اینو بگه. ما اول اشکال بر مثالش تنها نداریم، ما اشکال بر مطلبش هم داریم، اشکال بر مثالش هم میکنی، اشکال سومی که وارد میکنی اشکال بر مثاله، دو تا اشکال بر خود مطلبش میکنی، یک اشکال هم بر مثالش میکنی که مثال در مثالت هم اشتباه شدی. بالاخره اون با این مثال زدن داره استدلال میکنه. استدلالش که استدلال منطقی نیست، تمثیله. یعنی داره میگه حکم ما حکم اون شخص مستنبط الحدیده. وقت ما میگیم مستنبط الحدید هم اشتباه کردی که خواستی حکم خودتو به او تشبیه کنی. البته ما عرض میکنم هم بر مثالش اشکال میکنیم هم بر اصل مطلبش. والذی یظهر لنا فساد حاضر رای افقاد هو ایان و البغوف علا خصائص الامور طبیعه. اولین اشکالی که بر اینها میکنیم اینه که اینها با منحصر کردن بحث در ماده باعث میشن که ما در علم طبیعی مطلع بر امور طبیعی نشویم، چون امور طبیعی مربوطن به صورت، صورت نوعی طبیعته. اون وقت خود طبیعت که صورت نوعی است در علم طبیعی شناخته نمیشه، خواص این صورت هم شناخته نمیشه. پس اینها با این کاری که کردن، یعنی با این که گفتن بحث ما منحصرن در ماده است، دو نوع اطلاع را از ما گرفتن. یکی اطلاع بر خود طبیعت و صورت نوعیه، یکی اطلاع بر خواص طبیعت و خواص صورت نوعیه. یعنی ما اگه بحث نکنیم مطلع بر این دوتا نمیشیم. گفتن فقط برید درباره ماده بحث کنید، درباره صورت طبیعیه یا خواص صورت طبیعیه بحث نکنید. خب لازم میاد که ما اطلاعی در مورد این دو امر طبیعی نداشته باشیم، یعنی در مورد طبیعت و در مورد خواص طبیعت اطلاعی نداشته باشیم. اولین مشکلی که برای اینها هست این است که عالم طبیعی رو از اطلاع بر صورت طبیعیه و از اطلاع بر خواص امور طبیعیه محروم میکنند. این اولین اشکالشون. بعد ضمناً خودشون رو نقض میکنند. چرا؟ به همون بیانی که قبلا عرض کردن. یعنی اینها بحث رو ماده ثانیه میبرند، درباره ماده اولا نمیتونن بحث کنن، به بیانی که خواهیم گفت، در اشکال دوم خواهیم گفت. در اشکال دوم میگیم که نمیشه بحث رو منحصر کرد در ماده اولا. اینا پس اگر بحث رو منحصر میکنن در ماده ثانیه. در ماده ثانیه صورت وجود داره. اگر بحث از ماده ثانیه کردن، بحث از صورت هم شده. دارن با بحثی که میکنند مذهب خودشون رو نقض میکنند. پس این اشکال اوله. اشکال اول مرکب شده از دو چیز. یکی این که شما عالم طبیعی رو از خیلی از اطلاعات محروم میکنید با این مبنایی که دارید. دوم این که عمل خودتون مذهب خودتون رو نقض میکنه. شما در وقتی دارین بحث میکنید از ماده ثانیه بحث میکنید که مشتمل بر صورته، پس دارید از صورت بحث میکنید و این عملتونه که با مبناتون نمیشه. مبناتون اینه که فقط در ماده بحث کنید، در صورت بحث نکنید. این اشکال اوله. اشکال دوم و سوم بعد از میکنه. والذی یظهر لنا فساد حاضر رای، الذی مبتداست، افقاده ایانا خبرشه. آنچه که ظاهر می کند برای ما فساد این نظریه را این است که این نظریه افقاد می کند. افقاد او زمینش به رأی برمی گرده. این نظریه افقاد می کند ما را، یعنی محروم می کند ما را، یعنی از دست ما می گیرد. وقوف یعنی اطلاع بر خصائص امور طبیعیه و نوعیات امور طبیعیه رو که عبارتن از صورها، یعنی صور امور طبیعیه. یعنی ما رو از اطلاع بر خصائص امور طبیعیه محروم میکنن، از نوعیات این امور طبیعیه، یعنی صور نوعیه، از نوعیات این امور طبیعیه که صور این امور طبیعیه هستن نیز ما رو محروم میکنن. یعنی از دو چیز محروم میشیم، یکی از خواص طبیعت، یکی از بیان خود طبیعت. خود طبیعت یعنی صور طبیعیه رو نمیشناسیم، صور نوعیه رو نمیشناسیم، چون بحث نمی کنیم، از خصائصش هم محروم میشیم، اطلاع بر هیچ کنون پیدا نمی کنیم. پس آنچه که ظاهر می کند برای ما فساد این رأی را این است که این رأی از دست ما می گیرد. افقاد هویانا یعنی این رأی از دست ما می گیرد و ما رو محروم می کند از وقوف و اطلاع بر دو چیز، یکی خصائص امور طبیعیه، یکی هم نوعیات این امور طبیعیه که عبارت صور اینها هستش. هم ما رو از صور امور طبیعیه که همون صور نوعی هستن محروم میکنه، نمیذاره این صور رو بشناسیم، هم از خصائص این هم. و مناقضت و عطف بر افقاده، اون چه که ظاهر میکند برای ما فساد این رأی رو، مناقضت و صاحب المذهب نفسه و نفسه، این که صاحب این مذهب خودش را نقض میکند، یعنی کارش مذهبش را نقض میکنه، چون کار اوست، پس خودش مذهبش رو نقض میکنه. مذهبش اینه که درباره صورت بحث نکن، وقتی بحث میکنه میبینیم درباره ماده ثانیه بحث میکنه و ماده ثانیه مشتمل بر صورته، پس بحث از ماده ثانیه بحث از صورته، میگه از صورت بحث نکن ولی خودش از صورت بحث میکنه، میشه این کارش مناقضه با مذهبش، یعنی خودش رو نقض کرد. این اشکال اول تموم شد. اشکال دوم فإنه إن أغنأه است، با بیانی که از خارج از شد میتونید مناقضت و صاحب المذهب، مناقضت و صاحب المذهب نفسه و نفسه رو اشکال دوم قرار بدین، فإنه إن أغنأه رو دلیل قرار بدین، که ظاهر عبارت هم همینطوره. تفصیل مطلب اینه که این آدمی که میگوید درباره ماده بحث کن، قانع میشود اگر درباره ماده اولا بحث کند، بالاخره میگه درباره ماده بحث کن، حالا قانع میشود که درباره ماده اولا بحث کنه، یا علم به ماده اولا او را قانع نمی کنه، او میخواد علم به ماده ثانیه هم پیدا کند، کدوم یکی از این دوتاست؟ اگر قانع شود به این که عالم بشه به هیولا یعنی ماده اولا، دو تا اشکال برش وارد میشه، و اگر قانع نشود به بحث از هیولا و بحث از ماده ثانیه رو لازم بدونه، خودش مناقضه کرده خودش رو. که توجه کنیم با این بیان روشن شد این فإنه تعلیل برای مناقضت و صاحب المذهب نفسه و نفسه، چون دو فرض داریم، یکی این که به بحث از هیولا قانع شود، دیگر این که بحث در ماده ثانیه رو لازم بداند. در فرض دوم خودش رو نقض کرده، در فرض اول نه، در فرض اول اشکال برش وارد میشه. این که عرض کردم فإنه أغنأه رو میشه اشکال دوم قرار داد، مناقضت و صاحب المذهب نفسه و نفسه رو عطف بگیریم بر افقاد و اون جز اشکال اول قرار بدیم، به همین مناسبته که در یک فرض از دو فرضی که الان داریم مطرح میکنیم مناقضه نفسه و نفسه رو نداریم، در یه فرض دیگرش داریم، لذا اصلا میشه این اشکال مستقل قرار داد. به او اینطوری بگیم، اشکال مستقل اینه، اش میگیم تو که میگی در باره ماده بحث کنیم، منظورت اینه که در ماده اولا بحث کنیم یا منظورت اینه که در ماده ثانیه بحث کنیم، کدوم مرادته؟ اگر مراد اولی باشه اون مشکل داره، اگر مراد دومی باشه این مشکل داره. اگر مراد اولی باشه دو تا اشکال وارد
فیلسوف
دوباره
این
هست در
احوالی
موجود
بحث کنید،
این اشکال اوله، این داره مطرح میکنی. بله، اگر شما که میگویید از ماده بحث کن، منظورت ماده اولاست، یعنی منظورت از هیولاست، خب ما ماده اولا رو شناختیم، در واقع چیزی رو شناختیم که وجود بالفعل نداره، وجود بالفعل وقتی پیدا میکنی که صورت بهش داده بشه. شما اگر درباره موجود بالفعل میخواد بحث کنید، باید صورت مورد بحث قرار بدید. اگر صورت مورد بحث قرار نمیدین، درباره یه چیزی که موجود بالقوه است دارین بحث میکنید و موجود بالقوه شما نداریم، تو خارج موجود بالقوه نداریم، باید صورت کنارش باشه تا بالفعل بشه و قوه بشه برای صورت های بعدی، ولی از اول یک قوه محض باشه و هیچ صورتی نداشته باشه، ما در خارج نداریم. شما دارین درباره چیزی بحث میکنید یا به ما میگید درباره چیزی بحث کنیم که هیچ وجود خارجی نداره، مگر وقتی که بالفعل شد. این اشکال اول. اشکال دوم که بر همین فرض وارده که بخواد بحث از هیولا بکنید، بحث از ماده اولا بکنید، اشکال اینه که از کجا به هیولا رسیدید؟ از کجا به هیولا رسیدید؟ به چه دلیل فهمیدید که از هیولا در جهان است؟ از طریق صورت رسیدید؟ گفتین صورت متصل منفصل می شود. برهان فصل و بست این بود دیگه، برای اثبات هیولا از برهان فصل و بست استفاده می کردیم. می گفتیم این صورت متصل رو منفصل می کنیم یا منفصل رو متصل می کنیم. این اتصال و انفصال چی می پذیره؟ صورت که نمی تونه بپذیره، که صورت به فعله، به فعل که قابل نیست. و یا اینکه پذیرنده نباید با پذیرش باطل شود. اگر صورت اتصالیه انفصال رو میپذیره، با آمدن انفصال این صورت اتصالیه باطل میشه و هیچ وقت قابل با آمدن مقبول باطل نمیشه. پس صورت اتصالیه قابل نیست. حالا یا بالفعل یا به خاطر اینکه بعد از قبول باطل میشه، علی حال نمیتونه قبول کنه. صورت نمیتواند قبول کند این اتصال و انفصال رو. پس یه چیزی کنار صورت هست که ما اسمش رو ماده اولا میذاریم، اون قبول میکنه اتصال و انفصال. برهان فصل وست اینطوری ثابت میکرد وجود هیولا رو. پس وجود هیولا از طریق صورت داره اثبات میشه، که صورت اتصالی اگر منفصل شد باید یه هیوله باشه که این انفصال رو بپذیره. صورت انفصالی اگر متصل شد باید یه هیوله باشه که این اتصال رو بپذیره. اصلا شما از طریق صورت اقدام میکنید و به هیوله میرسید. اگر شما صورت رو مورد بحث قرار نمیدید، چجوری هیوله رو ثابت میکنید تا از هیوله بحث کنید؟ شما میگید باید از هیوله بحث کنید. اولا گفتیم بحث از هیوله بحث از چیزیست که بالقوه است و بحث از چیزیست که وجود نداره. ثانیاً میخوام بگیم شما چگونه متوجه شدید که هیولایی هست؟ از طریق صورت وارد شدید. اگر از صورت بحث نمی‌کنید، پس چگونه به هیولا میرسید؟ پس چگونه هیولا رو اثبات می‌کنید که در بارش بحث کنید؟ این دو تا اشکال داریم در صورتی که بحث شما منحصراً بحث در هیولای اولا باشه. اما اگر بحثتون در باره هیولای ثانیه باشه، یعنی در باره ماده ثانیه بحث کنید، ما در این صورت می‌گیم که پس بحث از صورت هم کردید، چون ماده ثانیه مشتمل بر صورته. فإنه إن أغنأه الوقوف، ارشل این فإنه إن أغنأه الوقوف رو به لحاظ سیاق عبارت میتونید دلیل قرار بدید بر اشکال دوم، یعنی مناقضت صاحب المذهب نفسه و نفسه، و میتونید مستقل قرارش بدید و خودش اشکال دوم قرار بدید. هر دو جور درسته. فإن أغنأه، اگر این شخص را، یعنی این بعض طبیعین را، اطلاع بر هیولای غیر مصوره قانع کند. هیولای غیر مصوره یعنی هیولایی که صورت نگرفته، هیولایی که هنوز هیولای اولاست، هیولای ثانیه نشده. فقط قنع، این بعض طبیعیین قانع شده، من العلم قانع شده به معرفت شیئی که لا وجود له بالفعل، معرفت چیزی که وجود بالفعل نداره، یعنی وجود نداره. وقتی وجود بالفعل نداره، وجود نداره. بلکه انهو امرون بالقوه، بلکه گویا این شیء امریست بالقوه. چرا که انهو میره؟ چون امر بالقوه به چیزی گفته میشود که موجود باشد، اون وقت بالقوه باشه نسبت به چیزی دیگر. این هیولا که از اول وقتی صورت اولیه رو نگرفته موجود نیست اصلا، نه امر بالقوه است نه امر بالفعل، اصلا هیچی نیست. چن لهو امر بالقوه است. توجه میکنید چی عرض میکنم؟ اگر این هیولا رو صورت اولا بهش بدیم، بالفعلش کنیم، وقت نسبت به بقیه صبر میشه امر بالقوه، اشکالی نداره، واقعا امر بالقوه است، نه چن لهو امر بالقوه. اما وقتی هیولا رو به صورت اولا ندادید، هنوز بالفعلش نکردید، وجود نداره، چطوری بالقوه است؟ اصلا نه بالقوه است نه بالفعل، اصلا موجود نیست تا بهش بگید امر بالقوه است. پس که انهو امر بالقوه است. این اشکال اول، که اگر بحث از هیولای اولا میکنید، بحث از چیزی میکنید که وجود خارجی نداره. اشکال دوم، ثم من ای طرق یسلک الی ادراکهی، از چه طریق این بعض طبیعین سلوک میکند به ادراک این هیولا؟ چطوری این هیولا ادراک میکنه؟ از قد اعرض عن الصبر والاعراض صفحا، از بحث در صبر، بحث در اعراض، اعراض کرده صفحن، یعنی روی برگردونده، ضرب عنه صفحن، یعنی از او روی گردان شد. بله؟ از نخیر، از تعلیل.
چی بوده
تیمی کنم زمانی که اعراض کنم؟ زمانی که معنا کنید، ولی از یعنی زیرا. زمانم معنا کنید، بازم حالات تعلیل از توش استفاده میشه. یعنی حالا که اعراض کرده از صبر، چگونه اثبات میکند هیولا رو؟ هیولا از طریق صبر اثبات میشه. حالا شما میتونید از رومنه حالا معنا کنید، همطور که گفتم، حالا که اعراض کرده از صبر چگونه ثابت میکند هیولا رو؟ یا میتونید میگید چون اعراض کرده از صبر نمیتواند اثبات کند و ادراک کند هیولا رو. کدوم ایو؟
من
ایت را استفهامه. بله، از چه طریقی سلوک می کند به ادراک این هیولا؟ البته ضمیر ادراکی مذکر برمیاده، چون هم ما از هیولا تعبیر به شی کردیم، گفتیم به معرفت شی الا وجود له بالفعل، هم تعبیر به امر کردیم، بلکه انه امر بالقوه، هم تعبیر به امر کردیم، هم تعبیر به شی کردیم، میتونیم ضمیر مذکر برگردونیم. اگه مؤنث برگردونیم میگردونیم به هیولا برمیگشت، حالا که مذکر برگردونیم به شی یا امر برمیگرده. خب اگه طریق اگه طرق یسلک الا ادراک هیولا، این استفهام انکاریه. معناش اینه که راهی برای ادراک هیولا ندارد زیرا اعراض کرده. پس از رو به معنی زیرا بگیرید عیبی نداره، به معنی ظرفیه و اون صورتم که گفتم بگیرید عیبی نداره. بالاخره تعلیل از توش فهمیده میشه، چون ایا در اینجا استفهام انکاریه. از چه طریقی به ادراک میرسد؟ معناش اینه که طریقی برای ادراک ندارد. چرا طریقی برای ادراک نداره؟ زیرا طریق منحصرا صورت و اعراض بودش، صورت اعراض رو که این رها کرد، چگونه میخواد به هیولا برسه؟ از قد اعرض عن صور و اعراض صفحن، در حالی که صور و اعراضن که التی تجر از ها ننا الى اثباتهی، ذهن ما رو هدایت میکنن به اثبات این هیولا. صبر و اعراض هدایت میکنن ذهن ما رو به هیولا. اگر شما درباره صبر بحث نمی کنید، چگونه میخواد هدایت بشین به هیولا؟ این دو تا اشکال. در صورتی که قناعت کند به بحث از هیولا، این دو اشکال برش بارده. ولی فَإِنْ لَمْ يَقْنَعْهُ، و این نداریم در هیچ نسخه‌ای، و این لَمْ يَقْنَعْهُ، ندیدید؟ نداریم یا ندیدید؟ حالا من نگاه میکنم ببینم داریم یا نه. بله، این نسخه فعین داره. یکی دیگه هم فعین داره، همشون فعینه. راست فعین لم یغنه هل وقوف علال حیولا غیر المصوره، اگر او را قانع نکند، یعنی این بعض طبیعین را قانع نکند اطلاع بر هیولای غیر مصوره، و رامه و قصد کند للهیولا صورتی را مثل صورت مائیه یا هواییه، او غیر ذالک، یعنی صورتهای دیگه، بالاخره هیولای اولا نباشه، هیولای ثانیه باشه، یعنی هیولایی که صورت گرفته مورد بحثش قرار داده بشه. فما خرج عن النظر فی الصوره، از نظر در صورت و از بحث در صورت و فکر در صورت خارج نشده، یعنی بالاخره بازم داره درباره صورت بحث میکنه و خودش مذهبش رو نقض میکنه، کارش مذهبش رو نقض میکنه. این مطلب دوم بود، اشکال دوم بود، تمام شد. حالا اشکال سوم. اشکال سوم اینه که این مثالی هم که زدید مثال درستی نبود. این نمونه‌ای که علم طبیعی رو بهش تشبیه کردید، اون نمونه هم نمونه درستی نبود. شما گفتید که موضوع صناعت شخصی که مستنبت الحدید است موضوع صناعتش حدیده، یعنی اون که داره استخراج حدید میکند از معدن موضوع صناعتش، نمیگیم موضوع علمش چون اینو یه صنعتگر میدونیم، موضوع صناعتش حدیده. پس تمام همتش رو همین موضوعه که این حدید رو به دست بیاره، به بقیهش کار نداره. این حرف شما بود. ما به شما میگیم که این آدم غایت فعلش حدیده، نه موضوع صناعتش. تمام تلاشش اینه که حرکت کند، فعالیت کند تا به حدید دست پیدا کنه. پس حدید میشه غایت، هدف، نه موضوع صنعت. موضوع صنعت یعنی چیزی که داره روش کار میکنه تا به حدید برسه، اون اجسام معدنی است. خاک، گچ، سنگ آهن همه با هم مخلوطن دیگه، اینا رو باید بگیره، این میشه موضوع صنعت. بعد صنعت روش پیاده کنه. صنعت چیه؟ صنعتش اینه که کوه رو حفر کنه، بعدم اون چی که به دست میاره ذوب کنه تا سنگ و خاک و زوایت برن بیرون، این آهن مذاب بمونه. پس ببینید موضوع صنعتش اون اجسام معدنی است که رو او کار میکنه، فعلی که رو اون اجسام انجام میده، تلاشی که میکنه ذوب کردن و حفر کردنه، غایت این فعل به دست آوردن آهنه. پس آهن موضوع صنعتش نیست، غایت. یعنی موضوع صنعت امری است که این صنعت یا روش کار میکنه، این میشه موضوع صنعت. موضوع صنعت آهن نیست، او که رو آهن کار نمیکنه، او رو معدن کار میکنه. پس موضوع صنعتش میشه اجسام معدنی، یعنی همین مخلوط هایی که هستن، سنگ، گچ، خاک و سنگ آهن، نه همه با هم مخلوطن. این میخواد آهن رو از تو این مخلوط در بیاره، باید این کوه رو حفر کنه، باید این حفر شده ها رو ذوب کنه تا اون آهن ذوب شده به جریان بیفته، خاک و سنگ و امثال ذالک باقی بمونن، آهن هم مذاب بشه، اون وقت آهن خالص به دست بیاره. پس موضوع صنعت یعنی اون چیزی که صنعت روش داره اجرا میشه، این اجسام معدنی است. خود صنعت یعنی کاری که داره انجام میده، ذوب کردن، حفر کردن و نتیجه که به دست میاد آهنه. پس آهن نتیجه کار اوست، نه موضوع کار او. این هم اشتباه کردید، گفتید موضوعی که او رویش تلاش میکند آهن است، و گفتید آهن ماده است، پس موضوعی که او رویش تلاش میکند ماده است. اصلا تلاش او روی آهن نیست، تلاش او روی اجسام معدنی است. و گمان این شخص که میگفت مستنبت الحدیده غیر مسترن الى مراعات امر صورت ظن فاسد، میگفت مستنبت حدید مستر نیست که امر صورت رو رعایت کند، بلکه او مستر است و ناچار است که امر ماده رو رعایت کند. این گمان فاسدی است، زیرا مستنبت حدید موضوع صناعتش لیسه هو الحدید. حدید موضوع صناعت نیست، یعنی کار چیزی که صنعتش را میخواهد روی او پیاده کند حدید نیست. بل هو غایتون فی صناعتهی، هو یعنی حدید، غایت است و هدف است در صناعت این شخص مستنبت الحدید. موضوع این شخص، موضوع صنعتش چیست؟ و موضوعه الاجسام المعدنیه، آهن موضوع نیست بلکه غایته. موضوعی که این شخص میخواهد روی اون موضوع کار کند، یعنی مستنبت الحدید میخواهد رویش کار کند، اجسام معدنی است. التی یکب علیها بالحفر و تزویب، اون اجسامی که خودش کب علشه، یعنی خودش رو بر روی اون شی انداخت، یعنی تمام همتش را صرف میکند بر اون اجسام، به حفر کردنشون و از زیر کوه خارج کردنشون، بعدم تزویب ذوب کردنشون. کاری که انجام میدهد این شخص حفر است و تزویب، و این کار رو روی این اجسام مدنی انجام میده. پس اجسام مدنی میشه موضوع صنعت او، و حفر و تزویب میشه خود صنعتش. آهن هم که به دست میاد میشه غایت این صنعت. و فعل هو ذالک هو صورت صناعتهی، فعل این مستنبط الحدیث زاله، یعنی این فعل که عبارت از حفره، عبارت از تزویره، این صورت صناعتشه. ماده صناعت اون اجسام مدنی است، صورت صناعت این کارهایی است که روی اجسام مدنی داره انجام میده، غایت صناعت اون آهن خالصی است که به دست میاره. ثم تحصیل الحدیده غایت صناعتهی، به دست آوردن حدید غایت صناعته و موضوع صنعت او نیست. بله این غایت صنعت او موضوع میشه برای صنایع دیگر، مثلا آهنگر آهن رو به شکل در میاره یا آهن رو به شکل تخت در میاره و امثال ذالک. این آهن موضوع صناعت صنعتگر دیگر میشود، نه موضوع صناعت این مستنبط الحدید. و هوه یعنی این حدیدی که غایت صناعت این مستنبط الحدید است، این موضوع میشود لصنایع اخرى که اربابها لا یغنیهم، نسخ تماما لا یغنیهم داره، لا یعنی هم درست نیست، اصلا معنی نمیشه، چون پسرش هم ان تصرف داره. اربابها لا یغنیهم مصادفت الحدید ان تصرف فی الحدید، ارباب این صنایع دیگر، صاحبان این صنایع دیگر را بی‌نیاز نمی‌کند با بی‌نیاز نمی‌کند برخورد به حدید، بی‌نیازشون نمی‌کند از تصرف در حدید. یعنی اونها به ارباب صنایع دیگر به دست آوردن حدید اکتفا نمی‌کنند، به اینکه مصادفت کنند با حدید و دسترسی پیدا کنند به حدید اکتفا نمی‌کنند، بی نیازشون نمی کند این برخورده به حدید از تصرف در حدید. اونا تصرف در حدید می کنند. تصرف می کنند چی کار می کنند؟ به اعطایی صورتن و عرضن، به این که به این حدید صورتی بدهند یا عرضی بدهند، مثلا صورت دربش بدهند یا عرضی بدهند که مثلا فرض کنید که اندازه این در این مقدار باشه، صورت بشه صورت باب، عرضش هم بشه اندازه مثلا. اینا رو بر این آهن وارد میکنن. ارباب این صناعات دیگر بی نیاز نمیشوند از این که ماده رو به دست بیارن، یعنی آهن رو به دست بیارن، بی نیاز از اعطای صورت نمیشن، بی نیاز از تصرف نمیشن. اونا بعد از این که این ماده رو گرفتن صنعتشون رو روی این ماده پیاده میکنن، به عبارت دیگر در این ماده تصرف میکنن. چجوری تصرف میکنن؟ به این که به ماده صورتی بدهن یا عرضی بدهن. لا یغنیهم، اربابی که اونها رو بی نیاز نمیکند برخورد به حدید، یعنی به دست آوردن حدید، اونها رو بی نیاز نمیکنه از تصرف در حدید، که تصرفشون به این نه باشه، اعطایی صورتن و عرضن، به این حدید صورتی بدن یا عرضی بدن. تا اینجا ما بحثمون در قول گروهی بود که میگفتن در علم طبیعی باید از ماده بحث کنیم و صورت رو به کلی رفض کنیم. قولشون رو ترک کردیم. ابتدا گفتیم اینها درباره هیولا بحث نمی کنن چون از هیولا غافلن، بلکه بحثشون در ماده متجسمه منتبه است، پس قهرن از صورت هم بحث می کنن. بعد استدلالشون رو آوردیم که قیاس کرده بودن، مقایسه کرده بودن با صنایع، اون استدلالشون رو ذکر کردیم، سه تا رد برش وارد کردیم. دو تا رد مربوط به استفاده بود که برده بودن، یعنی مقایسه که کرده بودن. یک رد هم مربوط به اون مقیسون علیهشون که عبارت بود از مستنبط الحدید، درباره اونم اشکالی کردیم. درباره دره هم همینه، او کسی که قواسی میکنه میره زیر آب، یه مشت از زیر آب یه مشت اشیا جمع میکنه میره بالا، اون مورد تصرفش اون چیزهاییست که تومش دوشه گرفته آورده بالا، بعد میاد بالا اینا رو کنار میزنه، از توش دره رو انتخاب میکنه. دره میشه هدف کارش، غایت کارش، موضوع کار دره نیست، رو دره کاری انجام نمیده. اون میره پایین تو دریا چیزهایی رو جمع میکنه، اون چیزهایی که جمع شدن مورد کارشن، کارش هم اینه که تفاوت کنه، چون آدم صنعتگریست دره رو میشناسه، سنگو از نگین تشخیص میده. ممکنه ما ها مثلا تشخیص ندیم، فکر کنیم این سنگ هم دره، اون میفهمه که این دره است، یا اون سنگه، اینا رو کنار میزنه، این صنعتشه. بعدم دره حاصل میشه، این غایت کارشه. موضوع کارش اون مشتیست که از زیر دریا آورده بالا، صنعتش هم تشخیص دره از بین اون سنگ هاست، هدف کارش هم به دست آوردن دره است. پس این مثالتون، هر دو مثالتون غلطه. هیچ کدوم از دو مثالتون اون دره یا آهن ماده و متصرف فی نبود، بلکه غایت صنعت بود. این تمام ردیست که سینا بر قول اول کرده. قول دوم هم داریم بخونم.